بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حمله راکتی در کابل دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. اتحادیه اروپا تحریم و مجازات های شدیدتر جمهوری اسلامی را تصویب کرد. امام جمعه قم انگلیسی ها را به مرجع تراشی برای شیعیان متهم کرد. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما، از رادیو فردا با مجله نیم ساعتی شامگاهی اینجا هستیم. آزاده اسدی هم در دوشنبه شب 4 مرداد ماه بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن در این یک ساعت برنامه زنده شما رو همراهی میکنم. بعد از خبرها البته جزئیات برنامه‌های امشب رو بیشتر با هم مرور میکنیم. نوشین سید حسینی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
متشکرم آزاده. یکی از سخنگویان حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه امروز گفت که حمله راکتی هفته گذشته به روستایی در جنوب آن کشور دست کم 45 کشته بر جای گذاشته است. وحید عمر افزود 3 روز پیش در این حمله راکت به خانه یکی از غیر نظامیان این روستا در منطقه سنگین در استان هلمند اصابت کرد و عده یاد شده را کشت. آقای عمر تاکید کرد که هنوز روشن نیست که نیروهای ناتو در این حمله دست داشتن یا ستیزه‌جویان طالبان. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز بر بسته جدیدی از تحریم و مجازات جمهوری اسلامی مهر تایید زدند. آماج اصلی این تحریم‌های جدید داد و ستد خارجه جمهوری اسلامی و بخش‌های انرژی و بانکداری آنند. این اقدام که رهبران اتحادیه اروپا ماه ژوئن گذشته بر سر آن به توافق اصولی رسیدند، یکی از تازه‌ترین نمونه‌های رشته‌ای از تدابیری است که جامعه بین‌المللی برای متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در نظر گرفته است. حجت الاسلام محمد سعیدی امام جمعه موقت قم انگلیسی ها و صهیونیست ها را به مرجع تراشی در ایران متهم کرده است. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سعیدی یک شنبه شب گذشته در دومین همایش بررسی نقش ایثار و شهادت در عصر انتظار در مدرسه دارالشفای قم گفته است دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی همواره تلاش داشتند و تلاش دارند تا مراجعی را که صاحب نفوذ در میان مردم و بر اعتقادات آنها هستند به سود خودشان ساخته و پرداخته نمایند و یا به یک معنا مرجع تراشی کنند. امام جمعه موقت عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم بدون آنکه از این مراجع مورد اشارهش نامی ببرد افسود همواره مراجع تقلیدی بودند که به جای ایستادگی در برابر کفار و مستکبران در مقابل نظریات ولایت فقیه ایستادگی کردند که این همان خواست دشمن بوده است. محسن امینزاده عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی به زندان اوین بازگشت. یکی از نزدیکان محسن امینزاده به رادیو فردا میگوید نیمه شب یک شنبه مسئولان زندان اوین با این فعال سیاسی تماس گرفته و از او خواستند تا به زندان اوین بازگردد و آقای امینزاده نیز بر پایه همین تماس ظهر دوشنبه خود را به زندان اوین معرفی کرده است. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه امروز با چند تن از وزیران خود در کاخ الیزه جلسه امنیتی اضطراری تشکیل داد و خبر کشته شدن میشل ژرمانو مددکار فرانسوی 78 ساله را تایید کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که انتقام این کشتار گرفته خواهد شد. خبر کشته شدن میشل ژرمانو نخستین بار در نواری صوتی منصوب به ابو مصعب الودود رهبر شاخه آفریقای شمالی القاعده از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبرهای مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار دربند به رئیس قوه قضاییه هشدار داد شکایتش را به مجامع بین‌المللی می‌کشاند.
این مکمل اون شکایتی بودش که در دادگاه بر علیه آقای خامنه‌ای، آقای احمدی‌نژاد و آقای اژه‌ای بوده.
حبس تعزیری 9 ساله، 7 ساله و 5 ساله برای بعضی از فعالان دانشجویی.
بدون اینکه توجهی بکنند به ایراداتی که عنوان شده از لایحه‌ای که داده شده، عیناً رئیس صادره از دادگاه بعدی رو تایید کرده.
و و در برنامه گفتگوی ویژه این هفته صحبت‌های پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل رو می‌شنوید در مورد تعطیلی یک ساله ارکستر ملی ایران.
موسیقی رو که اجرا می‌کردن شباهت‌های فراوونی به موسیقی داشت که مربوط به دوره موسیقی رادیو و گل‌ها نامیده می‌شد.
اینها بخش‌هایی بود از برنامه‌هایی که امشب می‌شنوید. اگر با ما بمونید بیشتر از اینها می‌شنوید از رادیو فردا در 55 دقیقه آینده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. بعد از انتشار گزارش جنجال برانگیز جنگ افغانستان در وبسایت ویکی‌لیکس و انعکاس همزمان اطلاعات این وبسایت که اسناد محرمانه رو جمع‌آوری و منتشر می‌کنه، در نیویورک تایمز، گاردین و اشپیگل اسم بعضی افراد و همینطور نام بعضی کشورها یک بار دیگه زیر ذره‌بین قرار گرفته. یکی از این کشورها ایران هست. هانا کاویانی گزارش میده. آنگونه که خبرگزاری فرانسه بر اساس اسناد محرمانه فاش شده گزارش می‌دهد، ایران با در اختیار گذاشتن پول، اسلحه، آموزش‌های لازم و پناهگاه برای ستیزه‌جویان طالبان به فعالیت آنها علیه نیروهای تحت هدایت ارتش آمریکا در افغانستان یاری می‌رساند. این اطلاعات که گفته می‌شود از طریق جاسوس‌های افغان و کسانی که در مقابل پول اطلاعات را فاش می‌کردند، جمع‌آوری شده و در اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرده آمده است، به صراحت می‌گویند که ایران از ستیزه‌جویان در افغانستان حمایت می‌کند. در بخش دیگری از این اسناد و در یک نامه محرمانه‌ای که از سفارت آمریکا در کابل ارسال شده، آمده است که ایران اقداماتی جدی برای توسعه و تعمیق نفوذ در افغانستان انجام داده است. آنطور که در این گزارش‌ها آمده است، این اطلاعات از وزارت خارجه افغانستان به سفارت آمریکا رسیده است که ایران به نمایندگان پارلمان افغانستان رشوه‌های چند میلیون دلاری داده است تا آنها رأی به اخراج وزرای اصلاح طلب بدهند. همچنین در یکی دیگر از این 90,000 سند مدرکی به چشم می‌خورد به تاریخ ماه مارس سال 2009 میلادی، بیش از یک سال پیش، که میگوید گروهی متشکل از 100 افغان و نیروهای خارجی طالبان در آن زمان از ایران و برای انجام عملیات انتحاری به افغانستان رفتند. چند ماه بعد از تاریخ این سند در ماه می، ژنرال استنلی مک‌کریستال که در آن زمان فرمانده ارتش آمریکا در نیروهای ناتو بود، گفته است که آموزش عملیاتی که از سوی ستیزه‌جویان مشاهده می‌شود در داخل ایران انجام شده است. بر اساس آنچه ویکی‌لیکس منتشر کرده است، یکی از اسناد نشان می‌دهد که در سال 2005 رهبران طالبان از ایران برای حمله به استان‌های هلمند و اروزگان برنامه ریزی می‌کردند. این گزارش می‌افزاید این رهبران طالبان که تعداد آنها 8 نفر اعلام شده و هر کدام با چندین محافظ حرکت می‌کنند، برای استخدام افراد برای عملیات از ایران به افغانستان می‌روند. همچنین در بخش دیگری از اسناد آمده است که دولت ایران به این رهبران طالبان پیشنهاد 1740 دلار برای کشته شدن هر سرباز افغان و 3480 دلار برای کشته شدن هر مقام دولتی را داده است. یک سند محرمانه دیگر میگوید ایران در سال 2005 212,000 دلار به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار داده است و همچنین بنابر برخی اطلاعات دیگر در سال 2006 نیروهای طالبان و حزب اسلامی در بیرجند در شرق ایران آموزش میدیدند و همچنین وسایل نقلیه و بمب برای عملیات انتحاری از ایران به افغانستان فرستاده میشده است. یکی از این اسناد منتشر شده که تاریخ آن فوریه 2007 را نشان میدهد میگوید که بنابر گفته ساکنان هلمند، ایران به طالبان سمی داده است که می توانند با ریختن آن در چای یا غذای مقام‌های افغان آنها را از بین ببرند. روزنامه بریتانیایی گاردین که 14 صفحه اول شماره روز دوشنبه خود را به این گزارش محرمانه اختصاص داده، در مطلبی جداگانه بخش‌های مربوط به ایران این اسناد را بررسی کرده است. این روزنامه میگوید نمیتواند صحت و سقم این اطلاعات را تایید کند. این روزنامه بریتانیایی میافزاید که حتی اگر صحت این اطلاعات تایید شود، مشخص نیست که آیا این دولت مرکزی تهران بوده است که با ستیزه‌جویان در ارتباط است یا عناصری خودسر در شاخه‌هایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌دهید.
یک گزارش دیگه بشنویم. جمهوری اسلامی روز دوشنبه امروز اعلام کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا به جای تحریم و مجازات شدیدتر ایران، بهتره که اختلافاتشون رو بر سر برنامه هسته‌ای تهران با گفتگو از میان بردارن. اطلاعات بیشتر رو از علیرضا طاهری بشنویم.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه امروز در تلویزیون دولتی تهران اعلام کرد که از پیشنهاد مبادله سوخت اتمی که با پایمردی برزیل و ترکیه مطرح شده است، باید به عنوان فرصتی مطلوب برای حل اختلاف بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بهره گرفت. آقای صالحی در حال این نظر را در میان گذاشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای تکمیل تحریم و مجازات هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد 19 خرداد ماه گذشته بر جمهوری اسلامی اعمال کرد گرد آمدند. استیون ونکر، سرپرست وزارت خارجه بلژیک، امروز گفت که اگر جمهوری اسلامی از همکاری با تلاش‌های دیپلماتیک همچنان سرباز زند، اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر اتحادیه اروپا بر حکومت تهران ضرورت خواهد داشت.
We want to be able to encourage Iran to come to the negotiation table. It's a position on which we know that dialogue.
ما می‌خواهیم به توانایی برای تشویق ایران به آمدن به سر میز گفتگو دست یابیم. این موضعی است که بر پایه آن می‌دانیم که گفتگو می‌تواند حلال مشکلات باشد. اما همزمان از آنجایی که این موضع مسیری دوگانه دارد، اگر گفتگو ممکن نباشد، تحریم و مجازات ضرورت خواهد یافت.
Time since it's dual track, if dialogue is not possible, sanctions can be necessary.
استیون ونکر، سرپرست وزارت خارجه بلژیک. بر پایه توافقی که 2 پیش میان جمهوری اسلامی، ترکیه و برزیل به دست آمد، ایران 1200 کیلوگرم از اورانیوم با غلظت پایین خود را در ازای اورانیوم بیشتر غنی شده به ترکیه می‌فرستد. اما قدرت‌های جهانی این مبادله سوخت هسته‌ای را مردود و ناکافی دانستند، چون جمهوری اسلامی همزمان با آن بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران پافشاری می‌کند.
آقا در رابطه با این سلاح‌های هسته‌ای می‌خوام، این چه کاریه؟ این چه بلایی داره سر ملت ایرانی؟ ما سلاح هسته‌ای برای چی مونه؟ ما فعلا گشنه مونه. به خدا سگ دو می‌زنه که این جاده که یه لقمه نون برای زن و بچه‌مون در بیاریم.
آیا آمریکا با این همه بمب هسته‌ای واسه چی از ایران می‌ترسه؟ بالاخره با این بمب‌های هسته‌ای چه کار خواهد کرد؟ آیا کمپوت بمب خواهد گرفت؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
یک گفتگو بشنویم. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه هشدار داده اگه ظرف 1 به شکایتش از رهبر جمهوری اسلامی، محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و محمود احمدی نژاد توجهی نشه، موضوع رو به مجامع بین‌المللی می‌کشونه. عیسی سرخیز از جمله نوشته عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی که به خود حق دخالت در تمام امور مقننه، مجریه و قضاییه کشور رو داده و میده و رؤسای قوا برخلاف روح و مواد قانون اساسی سخنان و اوامر او رو فصل الخطاب امور میدونن، در این جریان نقش غیر قابل انکار و تعیین کننده ای داره. مهدی سرخیز که مقیم آمریکاست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نامه و حال روز پدرش عیسی سرخیز در زندان میگه.
پدر من یک نامه ای نوشتن که این مکمل اون شکایتی بودش که در دادگاه بر علیه آقای خامنه ای، آقای احمدی‌نژاد و آقای اژه‌ای بوده که حداقل بتونن حالا که قوه قضاییه یا پیگیری این قضیه رو میکنه یا نمیکنه، این که مردم کاملا مطلع بشن از اتفاقی که افتاده و بدونن که یک شکایتی بر علیه این سه نفر و بقیه کسایی که هم عامل و هم عامر این داستان ها بودن باشن. یکی از دلایلی که این سه نفر انتخاب شدن به خاطر اینکه این سه نفر در قدرت این قضیه قرار دادن و نباید سکوت میکردن، حتی اگر دستور برای این کارا نشه، همین که سکوت کردن در برابر این اتفاقا خودشون یکی از مجرمین هستن.
ممکن آقای سرخیز توضیح بدید که الان کدام اتفاقات دقیقا مد نظره؟
من برای مثال رفتاری که با پدر من شده در این یک سال، همینطور که دندش رو شکوندن موقع بازداشت یا حالا در از گروگانگیری ایشون و بعد رفتاری که در زندان با ایشون شده، این رفتاری که دور از شأن انسانی این آقایون نشستن اونجا و هیچ حرفی نمیزنن، نه تنها اینا مجرم هستن، باید به سزای اعمالشون برسن. اون سه نفر در رأس امور کشور هستند و نهایتاً اونها یا باید در این موارد ساکت بشینن که اگر ساکت بشینن جزوی از این مجرمین، یا باید دستور بدن کسایی که این اتفاقها و ناگوار رو برای شهروندان ایرانی به وجود میارن به سزای اعمالشون برسن. اگر کشوری رو دارن میگردونن، خب باید برای اتفاقاتی هم که میفته در اون کشور مسئول باشن. اگه نمیتونن مسئولیت خودشون رو قبول بکنن، یا باید کناره‌گیری کنن، یا باید پاسخگو به مردم باشن که اونها بهترین قاضی هستن در جایی که قوه قضاییه استقلالی نداره.
آقای سرخیز، وضعیت پدرتون در زندان به کجا رسیده؟ الان در کدام مرحله هستن؟ حکمی دریافت کردن؟
پدر من 8 روز پیش دادگاه رفتن، در روز 27 تیر. دادگاهی که طبق قانون باید علنی بود، دادگاهی که طبق قانون باید هیئت منصفه داشت، اونجا بردنش. ایشون دفاعیه‌ای در اختیار ملت قرار دادن که باز هم ملت و قاضیان قرار دادن و گفتن که چون این دادگاه رسما برخلاف قانون اساسی هستش، در اون دادگاه دفاعیه‌شون رو نمیخونن. الان 7 روز از اون روز گذشته. دادگاه باید طبق قانون اساسی که هیچ وقت رعایت نمیشه، باید 10 روزه حکم خودش رو بده. پدر من هم گفتن که بعد از این 10 روز اگر حکمی دادن، ایشون تجدید نظر نخواهد کرد، چون حکم ها از قبل نوشته شده، اصلا هیچ معنی نداره که در مشت و قوه قضایی که هیچ استقلالی نره بخوایم به مرحله بعدی بریم، چون هیچ تغییری در اون حکم نمی کنه.
آقای سحرخیز، خانواده با پدرتون در تماس هستید و احیانا به ملاقات ایشون رفتن؟
خانواده به صورت خیلی محدود با ایشون در تماس هستش. پدر من خیلی دسترسی کم و محدودی داره و در همون مدت کم و محدود باهاشون صحبت میکنن و خب اطلاعاتی که هست رو در اختیارشون میذارن و برعکس.
وضعیت جسمی و روحی آقای سحرخیز در زندان چگونه است؟
ایشون وضعیت روحی خیلی 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 خوبی دارن. خیلی این برای ما خوشحال کننده است. ولی از سر جسمی خیلی ضعیف شدن. همیشه گفتش که طبق اون عکسی که اومده بیرون ازشون من دیدین، ببینین که چقدر نسبت به گذشته فرق کردن. همونطور که جناب آقای مهندس موسوی هم فرمودن.
مهدی سرخیز بود که در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از نامه و شرایط پدرش عیسی سرخیز در زندان میگفت.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
ساعت 19:18 به وقت ایران هست و 2 برنامه دیگه باقی مونده. یک گزارش در مورد وضعیت محمد مصطفایی وکیل در ایران و همینطور یک گزارش در مورد دادگاه ها و حبس هایی که برای بعضی از فعالان دانشجویی در نظر گرفته شده. بهاره هدایت، میلاد اسدی و علی ملیحی 3 فعال دانشجویی هستند که حکم حبس های طولانی مدت اونها توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده. این احکام سنگین برای فعالان دانشجویی در میان احکامی که بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای چهره‌های سیاسی، مدنی و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران صادر شده بی سابقه است. از مانیا منصور بشنویم.
9 سال، 7 سال و 4 سال حبس برای 3 فعال دانشجویی که عرصه زیر 30 سال سن دارند، یعنی گذراندن سالهای جوانی پشت میله های سرد و سخت زندان. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، بهار هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال حبس، توهین به رهبری به 2 سال حبس و توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده و با وجود 2 سال حبس تعلیقی او در سال 1385 4 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع 22 خرداد، تجمع فعالان حقوق زنان، در کل به 9.5 سال حبس تزیری محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً به تایید رسیده است. حکم 9.5 سال حبس برای این فعال دانشجوی 29 ساله که از فعالان کمپین 1 میلیون امضا نیز هست، از سنگین ترین احکامی است که تاکنون برای متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران صادر شده است. مهدی حجتی، وکیل مدافع خانم هدایت، در گفتگو با رادیو فردا در مورد تایید حکم سنگین بهار هدایت در دادگاه تجدید نظر میگوید:
فاقب این که مراجعه شد 2028 و از مفاد رأی اطلاع پیدا شد، چون میدونید که دادگاه انقلاب آراء صادره در پرونده امنیتی رو ابلاغ نمیکنن، اصلا پرونده به رویت وکیل میرسه و اون نوشتی از رأی گرفته میشه و با پس اینکه اون نوشت از رأی رو برداشتیم در مدت مقرر قانونی، اعتراض خودمون رو در لایحه مفصلی به دادگاه نظر دادیم و پرونده جهت رسیدگی 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شد که متعاقب مراجعه من در روز گذشته به شعبه 54 مطلع شدم که شعبه مذکور بدون اینکه توجهی بکند به ایراداتی که عنوان شده از لایحه‌ای که درزن به حضورتون داده شده، عیناً رئیس صادره از دادگاه بدوی رو تایید کرده و به این ترتیب جمعاً خانم هدایت با 2 سال تعلیقی که داشتن به 9.5 سال حبس محکوم شدن و باید تحمل حبس بکنن در آینده.
از سوی دیگر حکم 7 سال حبس تزیری میلاد اسدی، دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. میلاد اسدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس و در کل به 7 سال حبس تزیری محکوم شده بود. همچنین علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم، به 4 سال حبس تزیری و 100,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. علی ملیحی، فعال دانشجویی و روزنامه نگار فعال در روزنامه هایی مانند اعتماد ملی و ایران دخت، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 4 سال حبس تزیری و به دلیل توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به 100,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. علی افشاری، فعال دانشجوی سابق و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، احکام بی سابقه فعالان دانشجویی را نشان از پایین آمدن آستانه تحمل حاکمیت در حوزه دانشگاه ها می داند.
احکامی که متاسفانه برخلاف انتظار که دادگاه تجدید نظر حداقل تقریر نرد احکام اولیه حبس زیاد خانم هدایت و آقای اسدی رو، اونا عیناً تایید کرد تا نشون بده این دادگاه ها به دلیل نفوذ محافل امنیتی و ساختار قدرت عملا تبدیل به دادگاه های تأیید نظر شدن. اما به نظر میرسه که این احکام بی سابقه به خصوص برای کسانی که در رهبری جنبش دانشجویی بودن و در مرکزیت دفتر تحکیم وحدت فعالیت میکردن، نشون میده که آستانه تحمل حاکمیت در دانشگاه ها به شدت پایین اومده و از سوی دیگر فکر میکنه که با همین برخوردهای امنیتی و سنگین کردن فضای سرکوب میتونه جنبش دانشجویی رو به نقطه صفر برسونه و یا بدین ترتیب مسئله را حل بکنن. از طرف دیگه هم نشون میده که این نوع برخوردهای سنگین نشانگر هراس حاکمیت از دانشگاه مستقل و از دانشجویان منتقل.
بهار هدایت مدت 8 ماه است که در بند نسوان زندان اوین به سر میبرد و میلاد اسدی 9 ماه است که در بند 350 زندان اوین نگهداری میشود. علی ملیحی نیز 6 ماه است که در زندان اوین بازداشت است.
گزارش مانیا منصور رو شنیدیم. باز هم در همین زمینه، با گذشت 2 روز از بازداشت فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفی و برادرش فرهاد حلیمی، هنوز هیچ اطلاع دقیقی در مورد محمد مصطفی وجود نداره. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنویم.
شنبه گذشته 2 مرداد ماه، مردم 32 شهر از 14 کشور جهان بر علیه صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی دست به تجمع و راهپیمایی زدند. در همین زمان اما در تهران، محمد مصطفی وکیل سکینه برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادگاه انقلاب احضار شده بود. حسن آقاخانی، وکیل دادگستری در تهران، میگوید:
پاره‌ای شنبه احضار میکنن جهت ادای توضیحات. ایشون مراجعه میکنه، بعد از 3-4 ساعت بازجویی و امضای صورت جلسات، ظاهرا از بین خارج میشن یا خارج نمیشن. البته من خیلی در جریان خروج یا غیر خروج ایشون نیستم.
ساعت 11 شب ماموران نهادهای امنیتی فرشته و فرهاد حلیمی همسر و برادر همسر محمد مصطفی را بازداشت کردند. حسن آقاخانی
همسر ایشون در اتومبیلش در برابر دفتر کار آقای مصطفی پارک بوده. آخر شب به اتفاق برادرشون تشریف میبرن که اتومبیلشون رو بردارن، مواجه میشن با مامورین امنیتی و خانم حلیمی و آقای فرهاد حلیمی، حضرت بازداشت و به بازپرسی امنیت منتقل میشن. الان هم در حال حاضر با توجه به تماسی که سرکار خانم حلیمی و آقای حلیمی داشتن، حضرت از بازداشتگاه امنیت تحت نگهداری هستن و ادعایی که میکنن فراری یا فرار دادن آقای مصطفی که بس منتفیه به جهت این که آقای مصطفی رو موکلین من ندیدنشون. در حقیقت گروگانگیری میشه اسمشو گذاشت. اعلام کردن آقای مصطفی رو تعویض بدید تا این دو نفر رو ما آزاد کنید.
آنگونه که آقای آقاخانی میگوید او هنوز نتوانسته وکالتنامه خود را به امضای فرشته و فرهاد حلیمی برساند. اما آیا اینکه اعضای خانواده ای را بازداشت کنند تا فرد دیگری خود را به دادگاه معرفی کند شیوه قانونی در جمهوری اسلامی است؟ این پرسش را با شیرین عبادی وکیل دادگستری در میان میگذارم.
کاملا مغایر با ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری و شیوه جذب و دستگیری متهمینه و اسم این کار دستگیری نیست، اسم این کار جلب نیست، بلکه نام واقعیش گروگانگیریه. و متاسفانه ما شاهد بودیم که بارها جمهوری اسلامی مرتکب گروگانگیری شده و بستگان افرادی رو که مورد نظرشون بوده دستگیر کرده تا اینکه اونها مجبور بشن خودشون رو معرفی بکنن. در این مورد میتونم به آقای باستانی اشاره کنم که همسرش رو دستگیر کردن تا اینکه او مجبور بشه خودش رو معرفی کنه و من امیدوارم آقای مصطفی خودش رو معرفی نکنه و در مقابل یک حرکت غیرقانونی بایستد و به همه بگوید که همسرش گروگانه و حاضر نیست تن به خواسته گروگانگیرها بدهد.
آنگونه که در خبرها آمده است محمد مصطفی صبح روز شنبه در دادگاه انقلاب حضور داشته و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داده است، اما عصر همان روز همسر و برادر همسرش به اتهام آنچه مخفی کردن محمد مصطفی عنوان شده بازداشت شدند. آیا احضاریه‌ای جز آنچه وی به واسطه آن به دادگاه انقلاب مراجعه کرده به او ارائه شده بود؟ پاسخ را از حسن آقاخانی می‌شنویم.
از حضورتون که بند وکیل آقای مصطفی نیستم، وکیل خانم حلیمی و آقای حلیمی هستم. دوم از این که بند به جهت دوستی هر صرف نظر از وکالت با دوستی که با ایشون دارم من ندیدم، چیزی هم به من نگفتن در خصوص این احضاریه. احضاریه باید کتبی باشه، مکتوب باشه، حرف معمول آورده بشه، بهشون ابلاغ بشه. من چیزی ندیدم، به منم اعلام نکردم، فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه.
یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که در احضاریه روز شنبه محمد مصطفی عنوان اتهامی وی تحصیل مال نامشروع ذکر شده بود. محمد مصطفی که وکالت ده ها نوجوان محکوم به اعدام را بر عهده داشت، سال گذشته برای پرداخت دیه این محکومان نوجوان شماره حسابی را اعلام کرده بود. هرچند سال گذشته تلاش‌های مصطفی برای آزادی بهنود شجاعی نوجوان محکوم به اعدام به نتیجه نرسید، اما هفته گذشته علی مهین ترابی که پیش از این به دلیل ارتکاب قتل در 16 سالگی محکوم به اعدام شده بود از زندان آزاد شد. شیرین عبادی میگوید
متاسفانه شیوه بازجویان امنیتی آن است که هیچ وقت اتهام واقعی فرد رو بیان نمی‌کنند، بلکه مسائل دیگری رو که حقیقت نداره مطرح میکنن. گناه واقعی آقای مصطفی آن است که معتقد مجازات های مثل سنگسار درست نیست یا اعدام افراد کمتر از 18 سال درست نیست و ما میبایستی قوانینمون رو مورد بازنگری قرار بدهیم. مسئله سر این گونه حرف هاست. منتها بازجویان امنیتی برای اینکه وجهه اجتماعی ایجان را خراب بکنند متوسل به یک بهانه های عجیب غریب دیگری شده اند که خب طبیعتاً این سناریوها دیگه خریدار نداره. اونها میگویند کسی باور نمی کند.
محمد مصطفی در یکی از پست‌های وبلاگش نوشته است طناب دار جان نوجوانان و جوانان زیادی را گرفت و بی‌رحمانه گلویشان را فشرد و فشرد تا عزیزانی که به ایران تعلق دارند را بگیرد، ولی این طناب بی‌رحم نتوانست گلوی علی مهین ترابی را بفشارد و جانش را بگیرد. در این معرکه حق پیروز شد و علی مهین ترابی آزاد و من از این آزادی خوشحالم.
رادیو فردا گوش میکنید. با بهروز کارونی سرخط خبرها رو بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز بر بسته جدیدی از تحریم و مجازات جمهوری اسلامی مهر تایید زدند. آماج اصلی این تحریم‌های جدید داد و ستد خارجی جمهوری اسلامی و بخش‌های انرژی و بانکداری آن است. جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا به جای تحریم و مجازات شدیدتر ایران بهتر است که اختلافاتشان بر سر برنامه هسته‌ای تهران را با گفتگو از میان بردارد.
متشکرم از بهروز کارونی. اما گفتگوی ویژه پنجم مرداد ماه امسال سیومین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی هست. در نخستین گفتگوی ویژه امشب به همین مناسبت ژان خاکساد با فرح پهلوی همسر او گفتگو میکنه.
در روز پنجم مرداد ماه سال 1389، 30 سال از درگذشت محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران می گذرد. محمد رضا شاه پهلوی پس از 37 سال سلطنت در 26 دی ماه سال 1357 ایران را ترک کرد و پس از مدتی سرگردانی و اقامت و معالجه در مراکش، آمریکا، مکزیک و پاناما سرانجام به مصر رفت و در پنجم مرداد ماه سال 1359 در بیمارستانی در قاهره چشم از جهان فرو بست و پیکر وی در مسجد الرفایی قاهره به امانت گذاشته شده است. شهبانو فرح پهلوی، همسر پادشاه فقید ایران، در گفتگو با رادیو فردا از ماجراهای آن روزها میگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستی.
شهبانو فرح پهلوی، سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما آقای خاکزاد و درود بر هم میهنان عزیز.
شهبانو، 27 ماه ژوئیه برابر با 5 ماه مرداد، 30 سال در گذشته محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران. شهبانو، در نخستین سوال از شما میپرسم، گفته شده که پادشاه ایران از بیماری که دچار اون شده بودند بی خبر بودند و این بیماری از ایشون پنهان نگه داشته شده بود، این مسئله درسته؟
بیماری علازاد همونطور که گفته شده و در کتابم هم نوشتم سرطان سیستم لنفاوی بوده. از اینی که به ایشون بعضی وقتا کلمه سرطان رو نگفتن درسته، ولی ایشون کاملا اطلاع داشتن از بیماریشون و بزرگترین سندش اینه که در خاطراتی که آقای پروفسور جورج فلاندران که یکی از پزشکان ایشان بود در خاطراتش نوشته بود که علازت از ایشون پرسیده بودن آیا 2 سال به من میدی تا اینی که مثلا پسرم به سنی برسه که من بتونم کنارگیری کنم و پسرم به پادشاهی برسه و من بتونم کارهایی که شروع کردم تموم کنم. این خودش دلیل این است که ایشون میدونستن که بیماری دارن. به هر صورت چیزی که نمیشه فکر کرد که ایشون نبودن، هوش و ذکاوت زیادی داشتن و موقعی که این دکترها میامدن معالجاتی که میشد معلومه که میدونستن چی هست. و شاید اگه بعضی از دکتر ایرانیشون این رو گفته بود، به دلیل یه مقدار سنت های مملکت ماست در اون موقع که مثلا بیماری های سخت رو به افراد نگن که ناراحت بشن. من یادم خودم با دکترها که صحبت کردم گفتم که نمیشه از ایشون قائم کردیم موضوع رو، به دو دلیل، هم یک دلیل انسانی هم دلیل مملکتی. دلیل انسانی اینه که الان ایشون برصد قوی هستن، سلامت هستن، خیلی راحت تر میتونن قبول کنن که یک بیماری رو بهشون بگیم. ثانیا اصلا مهمتر پادشاه مملکتی هستن و بایستی تصمیماتی بگیرن. خود من یادم میاد که موقعی که من 9 ساله بودم و پدرم از دست دادم، مادرم به من نگفت پدرم فوت کرده. خب در اون موقع اینطوری بود، در صورتی که امروز به بچه‌ها میگن حتما موقعی که پدرشون یا مادرشون به خاک سپرده میشه بس بچه‌ها ببینن که قبول کنن مرگ پدر یا مادر.
شهبانو، چه زمانی پادشاه ایران متوجه شدند که به بیماری سرطان مبتلا شدند؟
برصد از همون موقعی که دکترای فرانسوی آمدن، البته خود من در سال خارجی 1977 به من گفتن، قبلا نمیدونستم. ولی میدونید موقعی که دکترا آمدن و دکتر خون هستن و دکتر متخصص سرطان بزرگتر پروفسور فرانسوی ژان برنار میاد به ایران، ایشون خب میدونن موقعی که امتحان میکنن میگن گلوبولای خونتون بالاست پایینه، میدونن که گرفتاریشون چی هست. من فکر میکنم از همون اول که این دکترا آمدن ایشون میدونستن. یه چیزی رو میخواستم اینجا اضافه کنم، برای اینکه شنیدم یکی از افرادی که خیلی هم نزدیک به ایشون بودند در یه جایی گفته بودند اونهایی که خبر داشتن از بیماری پادشاه و نگفتند خیانت کردند. و من میخواستم اینجا بگم که خیانت موقعی هست که موقعی که یک پادشاهی یه مطلبی رو نمیخواد که به عموم گفته بشه آدم فاش کنه، اون موقع خیانته. وگرنه موقعی که ایشون نمیخوان که بگن به عموم که بیماری دارن، که خب ما هم نباید بگیم. و این رو میخواستم اضافه کنم که اونهایی که این فکر رو میکنن یا این حرف رو میزنن، فکر میکنن که اگر علازت در اون موقع گفته بودن بیمارن، اونهایی که دشمنی با ایشون داشتن در داخل و خارج دلسوز بودن و نمیکردن این کارو. معلومه که ادامه میدادن کارشون و دشمنی هاشون.
شهبانو، میپردازیم به دوره دیگری از زندگی شما و پادشاه ایران، خروج شما از کشور. شما از ایران خارج شدید، کشورهای زیادی که رهبرانشون خودشون رو دوستان پادشاه ایران و شما معرفی می‌کردند، برای ورود پادشاه و همینطور شما و اقامت شما در اون کشورها مشکل آفریدند. واکنش پادشاه به این نوع برخورد دوستان چه بود و این مسئله جنبه سیاسی داشت؟ این رهبران کشورها سودی رو در استقرار جمهوری اسلامی در ایران می دیدند؟
ببینید، در زندگی من سعی کردم، همینم به هموطنانم میگم، سعی میکنم که روزهای تلخ رو فراموش کنم و در گذشته زندگی نکنم و امروز زندگی کنم با امید به آینده. همین نیست پیغامی هم که به هم میهنانم دارم. ولی خب هر صورت اینها جزء تاریخ هست و روزی که خارج شدیم از ایران هیچ وقت فراموش نمیکنم اشک پادشاه و اون فرودگاه سرد و خالی و در تیاره که بودیم همیشه فکر که آیا این برای همیشه است یا باز خواهند گشت. خود اول به مصر رفتیم که رئیس جمهور سادات ما رو پذیرفتن، هنوز دگرگونی ایران نشده بود و با محبت ما رو پذیرفتند. و بعد از اونجا به مراکش رفتیم، همینطور پادشاه مراکش مرحوم ملک حسن ما رو با واقعا مهربانی و دوستی پذیرفتن. چیزها تغییر کرد موقعی که 22 بهمن 1357 این دگرگونی اتفاق افتاد و من هیچ وقت یادم نمیره که در شهر مراکش بودیم و موقعی که دائما خب رادیو روشن بود و دنبال میکردیم اخبار رو، این اتفاق افتاد و بعد دیگه شروع شد واقعا ندونستن کجا بریم، کجا به ما اجازه میدن. و باید بگم که الحضرت واقعا خودشونو بالای تمام دروغ‌ها و خیانت‌ها و پستی‌ها نگه داشته بودن. تنها دغدغه ایشون ایران و ایرانی بود و هیچ وقت گله نکردن. من فکر می‌کنم به عنوان یک سیاستمدار می‌دونستند که این افراد، این سیاستمداران برصد به دنبال منافع خودشون هستن، منافع سیاسی و اقتصادی. و موقعی که یک رژیم دیگه‌ای در این مملکتی هست، سعی می‌کنن که روابطشون رو با اون مملکت درست کنن. ولی خب رفت رفتار غیر انسانی که داشتن واقعا وحشتناک بود و دروغ‌ها و مطبوعات که دیگه هر چیزی رو می‌نوشتن که سالها من فکر می‌کردم که خب اگر همه شما دلسوز حقوق بشر بودین در ایران، بعد از اینکه سالها اتفاقات فجیعی که در ایران افتاد چطور هیچ کسی دیگه از حقوق بشر صحبت نکرد؟ چون شاه که رفت مثل که ایرانی دیگه حقوق نداشت که از حقوق بشرش صحبت کنه. در اینجا می‌خواستم بگم که واقعا بعد از همه این سالا، بعد از همه این اتفاقاتی که در ایران افتاد، میگم یک مخلوطی بود از یه مقدار نارضایتی‌های داخلی، کمبودهای داخلی و تمام گروه‌هایی که مخالف بودن با پادشاهی، که تمرین گریلایی اینور اونور می‌دیدن و اعتقادات ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف داشتن. جنگ سرد بود، کمونیست‌ها بودن، شوروی بود، همه اینا دست به دست هم داد و با یک مقدار فشار خارجی که برای من الان دیگه روشن شده، چون خودشون دارن توی کتاب ها می نویسن. من فکر میکنم اون نارضایتی ها برای خیلی هم فکر میکنن که همچین دگرگونی و انقلابی لازم نداشت و من واقعا خیلی از سران جمهوری اسلامی رو فرزندان ناسپاس همین سیاست های 30 سال پیش بعضی از ممالکی که امروز آقایون هی میگن مرگ بر این مرگ بر اون، به دلیل این که به هر صورت خیلی واضحه که این سیاست های خارجی اون موقع در این انقلاب اسلامی دست داشتن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چهپانو باز برمیگردیم به خاطره‌ای در 30 سال گذشته. پاناما. شما و پادشاه به پاناما رفتید. در اون زمان مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای صادق قورزاده اعلام کردن که قراره پادشاه ایران رو به ایران تحویل بدن. این ماجرا درست بود و اگر درست بود چگونه شما مطلع شدید و توانستید که از پاناما خارج بشید؟
بله، این مطلب درست بود، برای اینکه متاسفانه با گرانگیری در سفارت آمریکا که ما از نیویورک دیگه میبایست خارج بشیم، از آمریکا خارج بشیم و تنها مملکتی که به ما اجازه اقامت داد پاناما بود که بعد از نیویورک رفتیم تکساس، از اونجا به پاناما. بعد این موضوع پیش آمد و البته خیلی مسئله دیگه طولانی تر، و بعد که این شد خانم سادات به من زنگ زدن که اگه بخواین میتونید بیاین به مصر، که مسئله دیگه هم هست که اون موقع یادم دولت آمریکا 2 نفر رو فرستاده بود که با علزت صحبت کنن و ایشون بمونن و نرن به مصر، که من در اون جلسه حاضر بودم و بعد خب اصرار داشتیم که ترک کنیم، برای اینکه بعضی از دوستان و روزنامه نویسان به ما زنگ می‌زدن که بهتره اون مملکت رو ترک کنید. بعد که مصر قبول کرد که ما به اونجا بریم، قرار بود که یک طیاره بفرستن، ولی آخرین دقیقه آمریکایی‌ها گفتن نه، طیاره مصری نیاد، ما خودمون یک طیاره در اختیارتون می‌ذاریم. و بعد داستان این شد که موقعی که پرواز کردیم در جزیره اسور طیاره فرود آمد و چندین ساعت اونجا منتظر بودیم و خیلی تعجب کردیم که چطور، که یادم میاد که من که بعد از چند سال وزیر خارجه پرتغال رو دیدم، اون به من گفتش که موقعی که طیاره اونجا چندین ساعت موند، ما ازشون از مقامات آمریکایی پرسیدیم که به چه دلیل این طیاره در اونجا مونده، گفتن ما نمیتونیم به شما بگیم. و حتی روز بعدش سفیرشون در واشنگتن رفته بود از وزارت خارجه آمریکا پرسیده بود، اونا باز جواب نداده بودن. و اینجا میخوام این مسئله رو بگم که درسته که گویا پرزیدنت کارتر تلفن زده بود به اشرف قربال که اون موقع سفیر مصر بود در واشنگتن، سالها سفیر مصر بود، گفته بود من چندین بار به پرزیدنت سادات زنگ زدم ولی جوابمو نمیده، میدونم چرا جوابمو نمیده، برای اینکه من میخواستم بهش بگم که اجازه نده که پادشاه ایران به مصر بیاد، برای اینکه ممکنه به ضرر مصر و صحبت‌های صلح عرب و اسرائیل بشه. که به هر صورت این طیاره آمریکایی در عصر چندین ساعت موند، که بعد خب خیلی نگران کننده بود، علازت هم تب داشتن و طیاره سرد می شود. البته اونجا یه عده از مقامات محلی آمدن و خیلی با احترام با علازت. بعد که رسیدیم در قاهره، مد سلینجر روزنامه نویس اون در کتابش نوشت که اون موقع همیلتون جوردن شاید کارتر هم نمی دونسته با آقای قدس‌زاده تماس گرفته بود، که قدس‌زاده گفته بود اگه پادشاه ایرانو برگردونین به پاناما، ما گروگان ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت. و ایشون آقای قدس‌زاده نتونسته بوده، چون زمان نوروز بود و تعطیل، نتونسته بود که اون شورای انقلاب رو جمع کنه که تصمیم بگیرن، و گویا اشتباه کرده بود آقای قدس‌زاده از لحاظ اختلاف ساعت بین پاناما و ایران، و گفته بود که پادشاه رو پس فرستادن، بعد دیگه به هم خورد برنامه‌شون که ما به مصر رسیدیم.
شهبانو، شما از انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر یاد کردید که به پادشاه و به شما اجازه دادن که به خاک مصر قدم بگذارید. انور سادات این کار رو برای دوستی و معرفت انجام داد یا منافع سیاسی هم پشت این ماجرا بوده؟ دوستی بود یا منافع سیاسی؟
کاملا دوستی بود و کلمه خوب خودتون گفتید، معرفت انسانی و انسانیت. برای که هیچ منفعتی نداشت در اون موقع که جمهوری اسلامی سر کار هست برای مصر که پادشاه ایران در اونجا بره، و هم مردم مصر هم خود رئیس جمهور فراموش نکردن که در یک زمان خیلی مشکل جنگ مصر و گرفتاریایی که مصر داشت، ایران خیلی کمک کرد به مصر و این رو فراموش نکردن. و من یادم هست که موقعی که ما رفتیم و علازد در بیمارستان بودن، خیلی از روزنامه‌های خارجی آمده بودن که فکر میکردن از مردم کوچه و بازار قاهره عکس العمل منفی بگیرن، ولی برعکس اون هندوان فروش یا نمیدونم سبزی فروش تو خیابون یا تو بازار میگفتش که خیلی خوب شد که پادشاه ایران آمد اینجا، ایشون برادر ما هستن و در موقعهای سختی به ما کمک کردن، که البته یک جایی شلوغیای شد یا حرفای زدن. ولی خب اینجا باید بگم که خدا رو شکر که کسی بود مثل رئیس جمهور مرحوم انور سادات و ملت مصر و دولت مصر که با دوستی ما رو پذیرفتن. و واقعا بعد از ماه‌ها تنها موقعی که یک مقدار احساس راحتی کردیم موقعی که پا در قاهره گذاشتیم و خود من و فرزندانم و خیلی از ایرانیان برای همیشه سپاسگزار خاطره انور سادات و مردم مصر و دولت مصر هستیم. و واقعا رئیس جمهور انور سادات که قوی ترین و پرقدرت ترین مملکت دنیا نبود، به تمام سیاست مداران دنیا نشون داد که حتی در سیاست یک مقدار انسانیت ارزش داره و یه درس اخلاقی به همه دنیا داد.
شهبانو، به خاطرات تلخی در این 30 سال اشاره کردین، خاطرات شیرینی هم احتمالاً داشتید. شهبانو، میتونید از خاطرات شیرین رو هم برای شنوندگان رادیو فردا بفرمید؟
یک مقدار خاطرات خیلی تلخ غیر از اون چیزی که بر ما گذشت، بعد خب خاطرات شیرین هم در این دوران 30 سال بوده. خاطرات تلخ یکی از بزرگترینش در گذشت لیلای نازنین بود که من اینجا از تمام ایرانیان تشکر میکنم که شنیدم که موقعی که این خبر رو شنیدن با شمع روشن به دور کاخ نیاوران رفتن. و خب این درد بزرگی بود که از یه طرفی میگم که خوب بود که علازت نبودن که یه همچی روزی رو ببینن، و به خصوص شاید خداوند ایشون رو دوست داشت که نباشن و ببینن چی به سر مملکت آمده و داره میاد، و به خصوص حمله صدام حسین به ایران. واقعا درود به روان تمام سربازان ایران و افسران ایران و ایرانیانی که مبارزه کردن در این جنگ چندین ساله خانمان سوز و نذاشتن که مملکت ما به دست خارجی بیفته. خاطرات خوش البته بوده، به دلیلی که فارغ التحصیل شدن بچه ها از دانشگاه ها، بعد ازدواج شاهزاده رضا با یاسمین و تولد نوه هام، و اخیراً فارغ التحصیل شدن نوه بزرگم نور که سال آینده میره به دانشگاه، و خبرهای خوشی که از ایران میشنیدیم که قدرت مردم و پایداریشون و هنوزم هست. واقعا با تمام فشارها و تمام زورهایی که میان، اینقدر مردم ایران هنوز با قدرت دارن مبارزه میکنن، و موفقیت ایرانیان در داخل و خارج، اینا همه خبرهای خوش بوده. و چیزی که همیشه میگم اینی که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
و در ادامه در برنامه گفتگوی ویژه دوم این هفته، صحبت‌های پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل رو میشنوید در مورد تعطیلی یک ساله ارکستر ملی ایران که با مهرداد قاسم فر از رادیو فردا صحبت میکنه.
حدود 12 سال پیش ارکستر ملی ایران بنیاد نهاده شد تا به عنوان تنها ارکستر ملی یک کشور 70 میلیونی قطعات موسیقی ایرانی را بنوازد، در قالب گروهی بزرگ و به رهبری فرهاد فخرالدینی. روزهای راهندازیش با امید و خبررسانی‌های گسترده مطبوعاتی همراه بود. شب افتتاحیه‌اش هم با محمد رضا شجریان آغاز شد. هر سال فرهاد فخرالدینی این ارکستر را هرچند مدت یک بار گرد آورد تا موسیقی ایرانی اجرا کند. اگرچه برخی از اهل موسیقی انتقاداتی هم به او وارد دانستند، از اینکه چرا این ارکستر که نامش ملی است بارها با موسیقی و خوانندگان آذری زبان کشور کوچک همسایه به صحنه می آید و کمتر به موسیقی رنگارنگ اقوام ایرانی توجه می کند، تا این نقد که فخرالدینی یک آهنگساز است و نه رهبر ارکستر. با این حال هر بار که به هر دلیل این ارکستر در تالار وحدت به صحنه رفت و نواخت، یک صندلی خالی هم در این سالن به چشم نیامد و البته هر بار نیز سرود ای ایران بود که در پایان هر کنسرت به رهبری فخرالدینی و با همخوانی صدها تماشاگر سالن را به لرزه درآورد. اما حالا این ارکستر دیگر نمی نوازد. در کوران حوادث بعد از انتخابات تابستان 88 بود که گفته شد فخرالدینی در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی و خونین معترضین پس از انتخابات استعفا داده است. بعدتر حرفای دیگری هم زده شد، از نبود بودجه و عدم توانایی پرداختن حقوق 100 نوازنده ارکستر ملی تا عدم توانایی جسمانی فخرالدینی برای چنین کار سنگینی و غیره و غیره. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یک موزیسین و رهبر ارکستر را دعوت کردم تا از حال و روز موسیقی در ایران و سرنوشت ارکستر ملی بگوید. پیمان سلطانی، او رهبر ارکستر ملل است. اولین بار او بود که با همین ارکستر ملل نخستین سرود ملی ایران را با عنوان ایران جوان که به وطنم وطنم مشهور است و شعری از بیژن ترقی و با صدای سالار عقیلی اجرا کرد. پیمان سلطانی ساکن تهران است و در حال حاضر قطعه ارکسترال به نام ایران خانم را بر اساس شعری از رضا براهنی در حال ساخت.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای سلطانی، من قبل از هر چیز میخوام ازتون خواهش بکنم که اهمیت ارکستر ملی و تفاوت ارکستر ملی در ایران رو با ارکستر سمفونی تهران یک توضیحی به عنوان ورود به این گفتگو بفرمایید. خواهش میکنم.
شما راجع به ارکستر ملی که به رهبری آقای فخرالدینی بوده صحبت میکنید. من احساس میکنم که کشور ما بیشتر نیازمند ارکستر ملی و ارکسترهایی هست که بتونه به نوعی به حفظ هویت ایرانی کمک بکنه و اون هم میتونه حفظ زبان موسیقایی ایران باشه. و تفاوت اصلیش هم با ارکستر سمفونیک همین هست که به هر حال ارکستر سمفونیک ارکستری است که آثاری رو متعلق به فرهنگ‌های اجرا میکنه که غالبا فرهنگ غرب نامیده میشه و غالبا موسیقی‌هایی رو اجرا میکنه که با تصور و تفکر غربی، اروپایی، آمریکایی نوشته میشه. حالا میتونه این موسیقی در خود ایران هم نوشته بشه یا در شرق دور نوشته بشه. تفاوت اصلیش با ارکستر ملی این هست که ارکستر ملی زبان و ساختار موسیقی مادری خود این سرزمین رو قرار اجرا بکنه. این اساسی ترین تفاوتشون هست.
ارکستر ملی وظیفه اصلیش پس پوشش دادن موسیقی در نواحی و قسمت‌های مختلف ایرانه، اما ارائه این موسیقی چگونه است؟ آیا این رو قرار هست ارکستر ملی در یک زبان تازه‌ای یا در یک فرایند تازه‌ای تلفیق و ترکیب بکنه و ارائه بده، یا اینکه قرار است عین همون موسیقی‌های مختلف در نواحی مختلف ایران رو عیناً بازسازی و عرضه بکنه؟
ببینید، ارکستر ملی که تا سال گذشته به مدت حدود 12 سال فعالیت میکرد و زیر نظر مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت میکرد و رهبر اون آقای فرهاد فخرالدینی بود، ذهنیت خاصی نسبت به این ارکستر به این شکلی که شما میگید نداشتن. موسیقی رو که اجرا میکردند شباهت‌های فراوونی به موسیقی داشت که مربوط به دوره موسیقی رادیو و گلها نامیده میشد داشت. البته خب به هر حال هارمونی‌ها غنی‌تر و پخته‌تر شده بود، ارکستراسیون در واقع از غنای بیشتری برخوردار بود و این نهایتاً این تصور ایجاد نمی‌شد که ارکستر ملی داره موسیقی ایران رو اجرا می‌کنه. ببینید، در درون شما می‌تونستین ریشه‌های موسیقی دستگاهی رو پیدا کنید و گاه به هر حال یک اتمسفرهایی هم از موسیقی فولک پیدا کنید، ولی به طور واقعی موسیقی که در برگیرنده تمام جغرافیای ایران رو داشته باشه این ارکستر نتونسته بود اجرا بود.
همین ارکستر ملی که به هر حال تنها ارکستری بوده که به نام ارکستر ملی در ایران ایجاد شد و فعالیتش رو به قول شما بیش از یک دهه ادامه داد و البته منتقدین مختلفی هم داشت، اما بنون یک فرصت غنیمت شمرده میشد.
البته همونجوری که شما میگید، من هم جنبه‌های مثبتی رو میبینم در واقع و ماندنی برای فرهنگ موسیقی ایران حضور این ارکستر داشته. و الان از خبر این تعطیلی که خب یک سال هست که از این تعطیلی میگذره، نگرانی برای همه ما ایجاد کرده، چرا که من تصور میکنم که در هر بحرانی که فضای سیاسی و اجتماعی ایران قرار میگیره، اولین ضربه ها به هنر و فرهنگ به خصوص به موسیقی میخوره و این خب جای نگرانی داره. گرچه به هر حال ما غالب اهالی موسیقی عادت کردن به این رویه و پذیرفتن که به هر حال موسیقی رو باید به طور فردی درش فعالیت بکنن و کاری اگه میخواد انجام بشه روی دوش و شونه خودشون باشه.
چرا موسیقی در آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی که در ایران به وجود میاد یا تصمیم‌گیری‌هایی که برای حذف یا کاهش در حوزه فرهنگ اتفاق میفته، اونطور که شما میگید و همینطور خیلی از اهالی موسیقی هم این رو تاکید میکنن، سال‌هاست در این مورد میگن که موسیقی اولین خطی هست که مقدم از بقیه حوزه‌های فرهنگی آسیب میبینه؟
دلایلش همون نگاه مذهبی که حاکم هست به این مورد دخالت داره. یعنی به هر حال موسیقی از دیدگاه تشیع یک روند خاصی رو باید طی کنه و یک نوع خاصی باید بهش نگاه بشه و در این حال این تعریف ها چون خیلی هنوز دقیق روشن نیست و هنوز کسی نتونسته به طور علمی راجبشون بحث بکنه، این بلا تکلیفی وجود داره. یعنی تمام مدیرهایی هم که در رأس این جریان قرار میگیرن خودشون هم نمیدونن که در واقع چه تصمیمی باید برای موسیقی گرفته بشه، تعریف درستی از موسیقی ندارن، فرق موسیقی خوب و بد رو نمیدونن. یعنی تصور خیلی از این اهالی موسیقی این هست که موسیقی اون چیزی که توسط موسیقی بیان میشه اون معنای کلام هست. اونها تصوری راجع به موسیقی بی کلام ندارند و در واقع نمیدونن که موسیقی ذاتاً هنر غیر مفهومی هست. به این دلیل لطمه میخوره که نمیتونن تصمیم بگیرن که این نوع از موسیقی منافات داره با نگاهی که در تشیع وجود داره یا نه.
حدود یک سال پیش بود که آقای فخرالدینی اعلام کرد که به دلایلی دیگه ادامه نخواهند داد و عده‌ای گفتن که شون خسته شده، عده‌ای اون رو مرتبط با مسائل دیگری دونستن، اما به هر حال این ارکستر ملی در سکوت و سایه فرو رفت. شما فکر می‌کنید علت اصلی تعطیلی ارکستر ملی چی هست؟ آیا عدم حضور آقای فخرالدینی یا مسائل مالی و اسپانسری که باید این رو جمع بکنه؟
مسائل مالی به هیچ وجه دخالتی نخواهد داشت، به دلیل اینکه بودجه کافی در اختیار مرکز موسیقی هست و من خبر دارم که بودجه‌های آنچنانی برای چیزهای مختلف در نظر گرفته میشه، فعالیت‌های مختلف و در خیلی از مواقع بیجا برای موسیقی ایران در نظر گرفته میشه. علت اصلیش این است که آقای فخرالدینی رو خسته کردن و با ایشون همکاری نکردن، خط خطوط میدادن به ایشون و ایشون نپذیرفت، زیر بار نرفت. و بعد از یک مدتی، خب به هر حال یک سال از اون ماجرا گذشته، ایشون هم در حدی هستنشون که الان دیگه به نظرم باید استراحت کنن اگر بخوان موسیقی ملی حضور داشته باشه. ببینید، من ارکستر 130 نفره رو هدایت کردم به مدت 6 سال 7 سال بدون کمک هیچ کس، یعنی بدون این همه کبکب و دبدبه‌ای که وزارت ارشاد داره من این کارو کردم. پس نگه داشتن ارکستر کار دشواری نیست، مشکله، سخته، ولی برای یک وزارتخونه کار دشواری نیست. اگر اونها بخوان ارکستر رو نگه دارن به راحتی میتونن نگه دارن، پس مشکل اون نوع سیاست گذاری و مشکل اینه که نمیخوان موسیقی فعالیت به طور جدی داشته باشه. ارکستر ملی طرفدارهای بیشماری داشت، مخاطب خاص داشت، گسترده‌تر و پر رونق‌تر از ارکستر سمفونیک فعالیت میکرد و خب به هر حال نشون داده میشه که این رونق رو نمیخوان. ما خیلی وقتا دیدیم که ارکستر سمفونیک تهران با مخاطب 200 نفری روبروه، یعنی تالار وحدت سالونش حدود 800 نفر مخاطب رو در خودش جای میده. گاهی با تمام بلیت‌های اهدایی که اینها ارائه میدادن به اون وقت، سالن تالار وحدت به 200 نفر نرسید تماشاچیانش، به دلیل اینکه تمام خواسته های ملت رو پاسخ نمیگفت. یک ارکستر مناسبتی بود برای مناسبت های خاص. آقای فخرالدینی هم چون این مناسبت ها رو جدا از موسیقی میدونست و موسیقی رو جدا از مناسبت ها، این همکاری به طور جدی صورت نگیره و به هر حال با ایشون همکاری جدی نشد.
یعنی به عبارتی آقای فخرالدینی تمایل داشتن که این ارکستر رو دقیقاً فقط صرف موسیقی و هنر بکنن، اما پیشنهاد و در واقع هدایتایی که میشد ایشون رو به سمت و سوهای سفارشی بودن هم میبرد احتمالاً و ایشون مقاومت میکردن.
با اونجایی که من شناخت دارم، آقای فخرالدینی در بسیاری از موارد مقاومت میکرد و به هر حال چون ایشون یک موزیسین حرفه‌ایه، طبیعیه که خواستشون این باشه موسیقی برای موسیقی باشه، موسیقی در اختیار موسیقی باشه. این یک خواسته بسیار طبیعی و به حقی.
اما اگر اراده‌ای باشه برای اینکه این ارکستر از نو کارش رو آغاز بکنه، آیا به نظر شما کسانی در داخل کشور هستن هستن که بتونن کار رو با کیفیت خدای فخرالدینی، فکر میکنید که در ایران هست، یا اینکه باید از مهمانان خارجی استفاده کنن برای رهبری ارکستر؟
نه، به تصور من ایران موزیسین های بسیار برجسته ای داره، بچهای جوان و تازه نفس بسیار توانمندی داره، به هیچ وجه ما نیازمند خارج از ایران نیست. و اینکه همکاری نمیشه، این کم لطفی به حوزه موسیقی هست، ربطی به عدم حضور آقای فخرالدینی صرفا نداره.
یک نکته دیگری که در مورد موسیقی ارکسترال در ایران همیشه مطرح است، بحث اقتصادی هست. ارکسترال رو توی جهان غرب هم معمولاً شهرداری ها با طیب خاطر و به عنوان یک وظیفه جدی حمایت مالی کامل میکنن، حتی با اینکه درآمد چندانی برای اسپانسراش نداره، اما اون رو یک کار فرهنگی ضروری فرض میکنن.
در ایران هم سالها پیش، از همون 1320، از زمان فعالیت آقای علی‌نقی وزیری، آقای محمود هم به همین شکل بوده، حامیان دولتی داشته تا الان ادامه پیدا کرده. ولی مشکل اون نگاه و دیدگاه مسئولینی هست که در اون رأس قرار میگیرن و این رویه سالهاست به این شکل ادامه داره.
شایعاتی مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی هم وجود داره. آیا بخش خصوصی وجود داره که بتونه ارکستر ملی ایران رو در واقع هدایت بکنه؟
با تمام محدودیت هایی که آقای قاسم فرد برای موسیقی در ایران وجود داره، خیلی تقاضا برای کنسرت ها، اجراها و لوهای فشرده ای که از موسیقی منتشر میشه، تقاضای بیشماری وجود داره و ما میبینیم که هنوز کنسرت هایی که در ایران هست با انبوهی از هجوم مخاطب و تماشاگر روبرو هست. بنابراین اسپانسرها اگه بخوان اقدامی بکنن برای اسپانسر شدن ارکستری به این شکل، اونم که ارکستری که اعتبار داره، سالها روش فعالیت شده، اطلاع رسانی شده، معرفی شده، طبیعیه که ضرری نخواهند کرد. اما مشکل اینه که اسپانسرهای ایرانی، اونها هم یک نگرانی عمده دارن، اینکه آیا این حمایت و این